رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در تنبیه پنجم عرض شد که بحث این است که آیا از ملاقی یکی از اطراف شبهه باید اجتناب کرد یا اجتناب از ملاقی لازم نیست، که گفتیم آثار مهم در فقه داره. سه مطلب اینجا بناست بررسی بشه. مطلب اول توضیح محل نزاع است که دیروز مختصر اشاره کردیم، امروز ادامه میدیم این مطلب رو. برای توضیح بیشتر محل نزاع عرض میکنیم که چهار مورد است که از محل بحث خارجه، مثلا بحثی درش نیست. مورد اول، اگر هر کدام از اطراف علم اجمالی یه ملاقی داشته باشن، خب اینجا بین ملاقیها یک علم اجمالی جدید پیدا میشه و این علم دوم منجز است و وجوب اجتناب میاره، این بحثی درش نیست. مثال میزدیم اجمالا میدونه یکی از دو دستگیره این درها نجسه، دستاش مرطوبه، دست راست رو به یک دستگیره میزنه و دست چپ رو به دستگیره دیگه. خب اینجا یه علم اجمالی پیدا میکنه، علم اجمالی دوم، چنان چه یکی از دو دستگیره درب نجس بود، اینجا علم اجمالی پیدا میکنه یکی از دو دست ملاقات با نجس کرده، حکم ملاقی نجس رو داره که میگن نجس. خب این علم اجمالی منجزه، یجب الاحتیاط، هر دو دستش بشویه. این مورد از محل بحث خارج. مورد دوم، یک ملاقی باشه، با همه اطراف ملاقات کنه. خب اینجا هم روشنه علم تفصیلی پیدا میکنه به این که این ملاقی با نجس ملاقات کرد، همون دست راستشو هم بزنه دستگیره درب اول هم درب دوم، یکی از اونا نجس بود، علم تفصیلی داره، دست راستش با نجس ملاقات کرد. خب اینجا از محل بحث خارج، روشنه. مورد سوم، ما مواردی داریم که گاهی در این بحث خلط میشه، اصلا بحث ملاقی با نجس نیست، ملاقی با طرف علم نیست، ملاقی با مشتبه نیست، بلکه تقسیم مشتبه و اون طرف علم است. مثلا زید اجمالاً میدونه یکی از این دو ظرف آب نجس شده، یه ظرف رو میگیره تبدیلش میکنه به دو تا مایع، همون لیوان رو میریزه باز تو دو تا ظرف. خب اینجا بلا شبهه این هر دو مورد خود مشتبهن و طرف علم اجمالی، اینجا اطراف میشه سه تا. خب اینم ملاقی با مشتبه نیست اصلا، اینم از محل بحث خارجه. مورد چهارم این است که گاهی بعد الملاقات علم اجمالی ما منحل میشه، هم حکم ملاقی روشن میشه و هم حکم اطراف شبهه. خب اینجا ما از محل بحث خارجه. علم اجمالی داشت، درب الف یا درب به نجس، فرض کنید دستشو زد به درب الف، بعدن بینه قائم شد که درب الف نجسه یا درب به نجسه. خب اینجا بینه علم اجمالی رو منحل کرد. اگه بینه گفت در و الف نجسه، دستش با اون ملاقات کرده، علم تفصیلی داره به نجاست دست، میره میشوید. اگه بینه گفت در به ب نجسه، خب دستش ملاقات کرده بود با در و الف، دستش پاکه، مشکلی نداره. پس دقت کنید، محل بحث آنجاست که علم اجمالی داریم در اطراف قلیل یا در شبهه محصوره. این علم اجمالی منحل نشده، ملاقات هم با تمام الاطراف نیست، با بعض الاطرافه. موضوع هم ملاقی است، نه تقسیم طرف علم اجمالی. خب اینجا بحث اینه، آیا چنانچه از دو طرف علم اجمالی اجتناب لازم بود، آیا اجتناب از ملاقی یک طرف مشتبه لازم است یا اجتناب لازم نیست. اینجا ابتدا مقدمه ای رو اشاره کنیم بعد وارد اصل بحث بشیم. مقدمه این است که خب روشن این مسئله ولی باز اشاره میکنیم بهش. در غیر مورد علم اجمالی اگه نجس معین داریم، یه خونی اینجا ریخته شده، ملاقات با نجس دو حالت پیدا میکنه. تارتن در ملاقی عین نجاست وجود میگیره، گوسفندی ذبح شده دستشو میزنه به خون، دستشم خونی میشه، عین نجاست رو ملاقی میاد. خب اینجا که شد تقسیم نجس دیگه، اینجا که بحث ملاقی نیست دیگه، عین نجس وجود داره. صورت دوم اینه که این دست مرطوب به عین نجاست میخوره، به خون میزنه دستو، برمیداره، اثری از خون نیست ولی دست مرطوب با نجس ملاقات کرده. در این که آیا این ملاقی نجس به چه دلیل وجوب اجتناب داره، بین فقها دو تا نظریه است. فعلا به مشتبه کار نداریم، ملاقی نجس در حالی که عین نجاست هم به ملاقی نرسیده، این دست نجس شده، این به چه دلیله؟ ملاق نجسه نجسه به چه دلیل؟ برخی از علما از جمله مرحوم ابن زهره در کتاب غنیه می فرمایم وجوب اجتناب از ملاقی نجس دلیل خاص لازم نیست داشته باشه، بلکه خود ادله وجوب اجتناب از نجس اطلاق داره و شامل ملاقی هم میشه. ما دلیل ابن زهره رو در دوره سابق توضیح دادیم، نقدم کردیم، الان دیگه وارد توضیحش نمیشیم. همینقدر فل جمله سربسته و رجز فهجر، ایشون میفرماید هم شامل نجس میشه و هم شامل ملاقی نجس میشه، هر دو. لذا ادله وجوب اجتناب از نجس اطلاق داره، شامل ملاقی هم میشه. یک بیان که حالا رد کردیم توضیح دلیلی، الان نمیخوام فعلا معطل بشیم سمره ند. نظریه دوم این است که ادله وجوب اجتناب از نجس شامل ملاقی نمیشه. برای ملاقی که اثر نجاست در او نیست، برای نجاست او باید دنبال دلیل خاص باشیم. و به روایاتی تمسک میکنن، میگن یستفاد و منها که ملاقی نجس نجس است. مثلا صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة و اشباههما تطع العذرة ثم تدخل في الماء يتوزع منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كره. راوی سوال میکنه کبوتری یا مرغی پاشو میگذاره رو عذره، بعد هم میره وارد آب میشه، از اون آب میشه وضو گرفت؟ امام میفرمان نخه، مگر این که به اندازه کر باشه. امام سوال نمی کنن آیا عین نجاست روی این پای کبوتر هست وارد آب شده یا نه، چه عین باشه چه نباشه. امام می فهمن او آب نجس شده، معلوم میشه اون پای کبوتر که با نجس ملاقات کرده خودش نجس بوده که آب رو نجس کرد. نزا میگن دلیل خاص داریم ملاقات نجسه نجس. حالا فعلا کار به بحث فقهیش نداریم، چالش داره، بحث داره، بالاخره اطلاق روایت درسته نیست، ادله دیگه چجوره، فعلا کار به بحث فقهی نداریم. این مقدمه. حالا بعد از مقدمه دقت کنید، حکم ملاقی با مشتبه رو ما طی 4 مرحله باید بحث کنیم که حالا بعضی از این مراحلم از اصل بحث خارج میشیم، به مناسبت بحث دیگری رو در مرحله دوم مطرح میکنیم که اینجا مطرح شده، که اونم خودش میتونه تنبیه مستقل باشه، ولی ما در ذیل به خاطر کثرت ابتلاع فقهی همینجا اشاره میکنیم. 4 مرحله بحث داریم. مرحله اول، دقت کنید، برای ملاقی با مشتبه یه تقسیماتی مطرح شده. آیا ملاقات قبل از علم اجمالی بوده، بعد از علم اجمالی بوده از نظر زمانی؟ ما فعلا به این تقسیمات هم کار نداریم، فعلا فل جمله در مرحله اول آیا ملاقی مشتبه وجوب اجتناب داره یا نه. اینجا دقت کنید، باید به مقدمه توجه کنیم. اگر نظریه ابن زهره رو قبول کنیم که ادله وجوب اجتناب توسعه داره، میگه اجتنب عن الشیء و ملاقی، اگه اون نظر رو قبول کنیم لا محاله اینجا باید بگیم یجب و اجتناب از ملاقی مشتبه. چرا؟ چون طبق نظر ایشون ما یه دلیل داریم اجتنب عن المشتبه، حالا چه به حکم عقل چه به حکم نقل، و اجتنب عن المشتبه توسعه داره، مثل اجتنب عن النجس شامل ملاقیش هم میشه. خب پس ما هر جا مشتبه داشته باشیم و وجوب اجتناب داشته باشیم، شبه قلیله باشه چنین با اون شرایطی که گذشت، لا محاله اجتنب عن المشتبه، از شؤون اوس اجتنب عن ملاقی. لذا از اون نگاه یجب و اجتناب از ملاقی مشتبه. اما اگر خب ملاقی نجس، مگه نجس بود؟
ملاقی نجس حالا فرق میکنه
اول کلامه. نه اون تعلیل ابن زهره رو ببینید، الکلام الکلام میگه از شؤون دلیل اینه.
شک میکنیم
نه حالا ببین اصلا قبول نیست مبناییش، اصلا مبنا قبول نیست، اصلا مبنا قبول نیست، لذا مطلب قابل پذیرش نیست. ممکنه یه تشکیکی هم بکنید، حالا من برای تشکیکم یه جایگاه قائل بشم که بگید آقا دلیلیشون اشتنه بر نجس رو شامل میشه، اشتنه بر مشتبه اونجوری نیست، ولی نه دلیلش عامه. حالا بالاخره اون که یک مبنا. اما اگر ما گفتیم که اجتناب از ملاقی خودش نیاز به دلیل خاص داره، وقتی در ملاقی نجس گفتیم دلیل خاص میخواد وجوب اجتنابش، در ملاقی مشتبه به طریق اولاست، ما باید دلیل خاص داشته باشیم که اجتنب عن ملاق المشتبه، و چون فرزینه ملاقات با احد الاطرافه، نه کل اطراف که علم اجمالی دوم پیدا بشه، نه دلیل تنجز علم اجمالی میگه از این ملاقی اجتناب کن، و نه دلیل دیگریست بر وجوب اجتناب. لذا گفته میشود اگه مبنای ابن زهره را قبول نکنیم اجتناب از ملاقی مشتبه دلیل خاص بخواد، فرض این دلیل خاصی اینجا وجود نداره، لذا دست با درب نجس ملاقات کرده یک دست، یا درب با طرف شبهه ببخشید نه درب نجس، با طرف شبهه دست مرتوب ملاقات کرده، شک داریم طاهرون ام نجسون، قاعده طهارت میگه پاکه، وجوب اجتناب نخواهد داشت. حالا این اجمال مرحله اول. مرحله دوم یه مطلب دیگری است، وارد میشیم مستقله، بعدا دوباره یکی دو مرحله دیگه داریم برای تتمیم اصل بحث که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
آن در نماز جواب گرفتن
خوب
خیلی